از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النا وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
شرکت بیش از 10 میلیون مسلمان در مراسم سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد. به تاثیر بودن معافیت مالیاتی واردات سوخت و مواد غذایی در بازار تاجیکستان. و آخرین تحولات از درگیری نظامی روسیه و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در سالروز شهادت حضرت موسی ابن جعفر معروف به امام کاظم علیه السلام از نبیرگان گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شماری شرکت کنندگان در مراسم سالروز شهادت ایشان در کاظمین در عراق از مرد 10 میلیون نفر گذشت. به رسم سنتی دیرینه سوگواران همساله صبح روز 25 ماه رجب در کاظمین جمع می شوند و پس از ادای احترام و ارادت به مقام شامخی امامین جوادین به میدان مرکزی باب المراد می روند و همصدا با نوحه و ناله های سوزناک و همراهی نمادین امام کاظم علیه السلام با حضرت ابا الرضا و اسوه صبر و استقامت ودا می کنند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان جلال خالدی از شهر کاظمین عراق جلب می کنیم.
چه غم‌انگیز پیکر نمادین امام موسی کاظم علیه السلام بر دوش هزاران نفر از سوگواران آن امام مظلوم در کاظمین تشییع شد.
با حفظ همین شعائر اسلامی است که حق را همیشه میشناسیم و از راه باطل دور میشویم.
به رسم سنتی دیرینه عراقی ها همه سال صبح روز 25 ماه رجب در کاظمین جمع می شوند. پس از ادای احترام و ارادت به مقام شامخ دو امامین جوادین به میدان مرکزی باب المراد می روند و همصدا با زجه و ناله های سوزناک با حضرت ابررضا و اسوه صبر و استقامت وداع می کنند.
امام موسی کاظم علیه السلام اسوه ایمان و نماد مقاومت در مقابل طاغوتیان است و ما برای اینکه موفق شویم باید پیرو راه این امام باشیم.
مراسم روز 25 ماه رجب در عراق مشابه با مراسم روز 40 حسین است.
از چند روز پیش این زائرانی که میبینید با پای پیاده از استانهای مختلف خودشون رو به شهر مقدس کاظمه رساندند تا در این روز در مراسم شهادت امام موسی کاظم علیه السلام در کاظمه این باشند و با این امام همام تجدید بیعت بکنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر
سفیر تاجیکستان در کیف اعلام کرد فهرستی ادبای تاجیکستانی که خواستار خروج از اوکراین هستند تهیه شده است. دولت علی نظرزاده گفت در اوکراین حدود 4000 تبعی تاجیکستان زندگی میکنند که 101 نفر آنها دانشجو هستند و افزود به دلیل ناگواری اوضاع در کیف انتقال ادبای تاجیکستان از راه زمینی به مرزهای مولداوی، لهستان، رومانی و دیگر کشورهای همسایه اوکراین در غرب اوکراین در حال بررسی است. سفیر تاجیکستان در کیف اظهار کرد که با مقامات تعدادی از کشورهای همسایه اوکراین توافق شده است که امکان سفر بدون روادید ادبای تاجیکستانی برای پرواز من بعدا به کشورشان را فراهم کنند. وی تاکید کرد که تاکنون تعدادی از ادبای تاجیکستان از اوکراین خارج شده و به بقیه آسیب نرسیده است. اورژانس دولتی ذخیره‌های محصولات و مواد تاجیکستان دوباره از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی 10 نو کالا معاف شد که تجربه سالهای قبل نشان می‌دهد این اقدام در کاهش قیمت‌ها در بازار این کشور تأثیر نداشته است. اکنون با تصمیم حکومت و موافقت مجلس نمایندگان تاجیکستان این نهاد دولتی باید هنگام واردات 100 هزار تن گندم، 40 هزار تن قند، 5 هزار تن روغن مایع، 30 هزار تن سوخت دیزلی یا گازوئیل، 30 هزار تن بنزین، 25 هزار تن کود کیمیایی از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. اما تجربه سالهای قبل نشان داده است که این اقدام موجب کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی این کشور نمی‌شود. نور سفروف اقتصاددان تاجیک معتقد است که دلیل بی‌تأثیر بودن این امتیازات در کاهش یافتن قیمت مواد غذایی و سوخت در بازار داخلی تاجیکستان واگذاری این محصولات به نیروهای دولتی می‌باشد که خود نرخ کالا را تعیین می‌کنند و رقابتی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که گلنار حسن‌زاده مدیر آژانس دولتی امور تاجیکستان وابسته به نهاد رئاسی جمهوری این کشور اخیراً اعلام کرد که در این کشور در سال گذشته 2023 قیمت میوه و سبزیجات 23%، گوشت 15%، آرد 8% و قند 4.4% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بسته شدن پرونده ادعای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضد جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست و گفت تهران هیچ ضرب العجل را قبول نمی‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرنگاری صدا و سیما در این زمینه تاکید کرد با پرسش‌ها یا ادعاهای سیاسی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص جهت‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده بود پاسخ داده شد و این پرونده باید بسته شود. خطیب زاده افزود پرونده فعالیت‌های نظامی ایران به تعبیر نباید مجرای برای فشارهای سیاسی آژانس بر ضد جمهوری اسلامی باز نگه داشته و کسی این اشتباه را مرتکب شود که از آن بتواند به عنوان فشاری بر ایران استفاده کنند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره ضرورت دریافت تضمین لازم از آمریکایی‌ها در مذاکرات وین تاکید کرد. هیئت‌های مذاکره کننده در نقطه قرار دارند که به جای مذاکرات بیشتر به تصمیمات سیاسی در پایتخت‌های اروپایی به ویژه واشنگتن نیازمند باشند. خطیب زاده افزود اگر طرف‌های مقابل به خطوط قرمز یا سرخ معقول و مشروع جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارند و تصمیمات سیاسی گیرند، مطمئن باشد که در کوتاه‌ترین زمان جمع‌بندی توافق ممکن است. دور هشتم مذاکرات وین و منظور رفع تحریم‌های آمریکا ضد ایران را که از 8 فوریه بعد از تنفس 11 روزه برای مشورت هیئت‌ها با پایتختشان با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 بر علاوه 1 در پایتخت آمستردام سر گرفته شد و از آن زمان تا کنون در صد و فرمت‌های مختلف در حال برگزاری است به نتیجه برساند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته 241 بیماری مبتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 136631 نفر رسید. بر اساس گزارش وزارت بهداشت درمان و پزشکی ایران و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 9524 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1682 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,040,467 نفر رسید. تا کنون 6,643,126 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. 4,049 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت درمان قرار دارند. تا کنون 47,167,989 آزمایش تشخیصی کووید 19 در ایران انجام شده است. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان حدود 6 میلیون نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروس کرونا می باشد. سازمان جهانی بهداشت نسبت به سونامی نوهای اومیکرون و دلتا و دنبال رکوردشکنی موارد ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داد. در بعضی کشورها مثل امریکا تا حدود 35% مبتلایان به کرونا به نوع جدید آن کودکان هستند و این نوع کرونا برخلاف نوهای قبلی علاوه بر افراد بزرگسال در نوجوانان و کودکان هم سرایت بالایی دارد. پایکر پاک و متحری شهیدان گلگون کفن ایران اسلامی در آغوش ایران اسلامی آرام گرفتند. 72 شهید گلگون کفن ایران اسلامی پس از 34 سال دوری از کشور با استقبال مردم شهید پروری آبادان و خرمشهر در جنوب غرب ایران در آغوش ایران اسلامی جای گرفت. فرزندان ایران اسلامی روی دوش پیشکسوتان جبهه و جنگ نیروهای مسلح کاروانهای راهیان نور و خانواده های شهیدان در سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام وارد ایران شدند تا پس از سالها دوری در میهن آرام بگیرند. به گفته سردار سرتیپ محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودان استاد کل نیروهای مسلح ایران، این شهیدان در عملیات های والفجر مقدماتی خیبر، بدر، کربلای 5 و یکی دشمن و در انتهای جنگ تعمیلی به شهادت رسیدند و در مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرق دجله و شلمچه شناسایی شدند. سردار باقرزاده با بیان اینکه این تعداد شهیدان از ینور سال جاری میلادی تا کنون شناسایی شدند افزود 72 لاله گلگون کفن روز یکشنبه برای برگزاری مراسم ودا و زیارت مردم به معراج شهیدان اهواز منتقل شدند. ارتش متجاوز رژیم بعثی صدام دیکتاتوری نابود شده عراق 23 سپتامبر 1980 با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با یاری همه‌جانبه استکبار جهانی جنگی همه‌جانبه را به ایران اسلامی تحمیل کرد که این جنگ 8 سال ادامه داشت. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به تحولات درگیری میان روسیه و اوکراین ادامه میدیم. چهارمین روز جنگ در اوکراین با شدت حملات مشکی و توپخانه از بامداد یکشنبه آغاز شد و نیروهای روسی در دروازه های کیف پایتخت این کشور انتظار فرمان ورود به پایتخت اوکراین را میکشند. همکارمون سید علی دارابی از مسکو در این زمینه گزارش میدهد.
بامداد چهارمین روز از حمله ارتش روسیه به اوکراین با این صحنه ها آغاز شد. صدای انفجار، بوی بارود و دود و آتش در مناطق مختلف و از جمله در کیف پایتخت. آتش سوزی گسترده در انبار نفت واسیلیکوف و ساقط شدن یک شیء پرنده در آسمان کیف.
معلوم نیست کدام طرف زده و کدام طرف خورده. درگیری و جنگ خیابانی نیز سراسر دیشب در پایتخت اوکراین ادامه داشت. وزارت دفاع روسیه با انتشار این تصاویر اعلام کرد نیروهای مسلح روسی از نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل محافظت می‌کنند تا به گفته آنها ملی‌گرایان اوکراینی نتوانند از شرایط بحرانی برای ساماندهی یک اقدام هسته‌ای استفاده کنند.
دلیلی ندارد آمریکا و ناتو عملیات نظامی روسیه در اوکراین را تجاوز بنامند.
از خارکیف هم خبر می‌رسد تیپ 302 موشکی ارتش اوکراین داوطلبانه سلاح‌های خود را زمین گذاشتند و 471 نظامی تسلیم ارتش روسیه شدند.
در طول شبانه روز گذشته نیروهای مسلح روسیه شهرهای خرسون و بردیانسک را محاصره کرده و کنترل شهر گنیچس و فرودگاه چرنوبایاکا را به دست گرفتند.
وزارت دفاع روسیه همچنین تصاویر جدیدی از ورود تانک‌های ارتش این کشور به حومه کیف، خارکیف و چرنیهیو منتشر کرد و مدعی شد ده‌ها فروند جنگنده، بالگرد و هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را در هوا و پایگاه‌های هوایی منهدم کرده و یگان‌هایی از نیروی دریای اوکراین را در دریای آزوف و آب‌های جنوب اوکراین به تسلیم واداشته است. آن سوتر از میدان جنگ، آمریکا و کشورهای غربی همچنان به اعمال تحریم ضد روسیه ادامه می‌دهند. قطع دسترسی چند بانک روسی به سامانه بین المللی تبادلات بین بانکی یا سویفت یکی از این تصمیمات بود.
روسیه از چند سال پیش می‌دانست که سویفت یکی از ابزارهای مهم آمریکا برای وادار کردن مسکو به کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های غرب است. از این رو آمادگی لازم برای خونسا کردن تبعات آن را داریم.
در حالی که روسیه حریم هوایی خود را به روی پروازهای انگلیسی و چند کشور اروپایی بسته، اتحادیه اروپا نیز خواستار بسته شدن حریم هوایی سراسر اروپا به روی پروازهای روسیه شد.
هر لحظه باید منتظر بود تا دستوری جدید اینجا از کرملین صادر بشه. فرمان تسخیر کامل کیف پایتخت اوکراین. هرچند پشت دیوارهای کرملین مشورت‌ها برای تصمیمات سخت ادامه داره، اما تا لحظه تهیه این گزارش دستوری در این زمینه صادر نشده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت دفاع روسیه از توافق این کشور و اوکراین برای حفظ امنی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل خبر داد. در 28 اپریل سال 1986 میلادی راکتور شماره 4 نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل واقع در 100 کیلومتری شمالی کیف در روند یک آزمایش امنی منفجر شد. تا 10 روز مقامات شوروی موفق نشدند آتش سوزی راکتور را خاموش کنند. به همین ترتیب چرنوبیل مواد رادیواکتیو وارد فضا کرد که طبق بعضی از تخمین ها 3/4 اروپا و همه جمهوری شوروی آن زمان را آلوده کرد. پس از فاجعه چرنوبیل بر روی راکتور 4 سرپوش از بتن و فولاد درست شد که از بیرون آمدن مواد هسته‌ای و پرتاب آن به فضای پیرامونی جلوگیری میکند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یگانهای نیروهای هوابرد این کشور و نیروهای گارد ملی اوکراین به صورت مشترک از نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل محافظت میکنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که نظارت بر سطح احتمال خروج مواد رادیواکتیوی در نیروگاه اتمی چرنوبیل طبق معمول ادامه دارد و چتربازان روس در حال تامین امنیت آن هستند. در بیان وزارت دفاع روسیه آمده بود که کارکنان چرنوبیل به نظارت بر سطح این نیروگاه و خدمات رسانی بر طبق معمول همچنان ادامه می‌دهند. اخیرا و در میان اختلافات غرب و مسکو بر سر اوکراین، نظامیان اوکراینی رزمایش نظامی تاکتیکی در شهر ممنوع چرنوبیل و در نزدیکی راکتور هسته‌ای این شهر برگزار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روز 24 فوریه سال جاری دستور عملیات نظامی ویژه به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسما استقلال جمهوری‌های دنسک و لوگانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. روسیه بر این باور است که اوکراین با تعهدات خود و توافقات مینسک که در سالهای 2014-2015 برای حل مناقشه‌های موجود میان جدایی‌خواهان روستابار و کیف در اوکراین حاصل شده بود، عمل نکرده است. سفیر روسیه در لبنان عملیات نظامی کشورش در اوکراین را در راستای تامین امنیت روسیه عنوان کرد. الکساندر رودکوف سفیر روسیه در لبنان روز یکشنبه گفت روسیه سیاستی دشمنانه نسبت به اوکراین ندارد و در راستای حق قانونی خود برای تامین امنیت ملی و شهروندان روستابار در دنسک و لوگانسک حرکت میکند. سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد مسکو بارها بر ضرورت اجرای توافق مینسک تاکید کرده است. کیف و پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو حق مسکو در حمایت از مرزها و امنیت ملی آن را نادیده میگیرند. رودکوف تاکید کرد که عملیات نظامی روسیه ملت اوکراین را که پیوند تاریخی با ملت روسیه دارند هدف قرار نمیدهد. حسن فضل‌الله نماینده پارلمان لبنان نیز گفته بود آمریکایی‌ها و غربی‌ها یاد گرفتند متحدانشان را به سمت سوی جنگ بکشانند و سپس آنها را در میدان نبرد تنها بگذارند. آمریکا نشان داد که واشنگتن کسانی را که روی آن حساب باز می‌کنند همیشه تنها می‌گذارد. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست دیگری با موضوع بحران اوکراین برگزار میکند. جلسه قبلی این شورا با ویتای روسها به نتیجه ماند و خطنامه علیه مسکو صادر نشد. جزئیات این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
سلام. 10:30 شب به وقت تهران شاهد نشست ویژه شورای امنیت خواهیم بود با موضوع بحران اوکراین. البته خیلی پیچیدگی داره، عرض میکنم خدمتون چرا. جلسه قبل نتیجه نداد، یعنی رأی‌گیری کردن بر سر پیشنویس قطعنامه امریکایی‌ها مبنی بر لزوم خروج فوری کامل و بدون پیش شرط روسیه از اوکراین و اینکه این حمله نظامی علیه یک عضو سازمان ملل بوده و روس‌ها که عضو شورای امنیت هستند و دبیر و رئیس دوره شورای امنیت هم هست روسیه از قضا وتو کرد. هر چند بار دیگه هم چنین قطعنامه های وارد شورای امنیت بشه، خب روسیه از حق وتوی خودش استفاده میکنه. البته همون شب هم هند و چین و امارات رأی ممتنع دادن. حالا برخی از کشورها چه تصمیمی گرفتن به نوعی دور بزنن این حق وتوی روسها رو، استفاده بکنن از اصل 27 ماده 2 منشور ملل متحد که این بحث محتوایی نیست و ما مجوز برگزاری یک مجمع عمومی ویژه سازمان ملل رو میخواییم و این اتفاق خواهد افتاد و این قطعنامه میره به مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا اگر تصویب بشه که احتمال زیاد تصویب خواهد شد، اون وقت رأیش فقط فرقش اینه که الزام آور نیست، یعنی کار کرده قطعنامه های تصویب شده در شورای امنیت رو نداره، ولی به هر حال بار دیپلماتیک سیاسی و رسانه‌ای سنگینی خواهد داشت علیه مسکو.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که دلیل ندارد پیمان ناتو عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین را تجاوز بنامد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت با توجه به ناتوانی کشورهای عضو ناتو در مذاکره و تمایل نداشتن آنها به تقویت واقعی امنیت در اروپا بر اساس اصل امنیتی برابر، ما تلاش آنها برای متهم کردن روسیه به تجاوز به اوکراین را بی اساس می‌دانیم. خانم ماریا زاخاروا گفت پیش از پاسخگویی روسیه به دلیل عملیاتش برای غیر نظامی کردن اوکراین، کشورهای پیمان ناتو باید پاسخگوی ماجراجویی نظامی خود و همچنین ضعف در مورد تشویق رژیم کیف برای حل مسالمت آمیز مسئله دانباس باشند. کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا و بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تحریم‌های سنگینی را بر ضد مسکو اجرا کردند. دولت روسیه از دو ماه قبل بسته پیشنهادی خود برای ضمانت‌های امنیتی را به آمریکا و پیمان ناتو تحویل داد که عدم عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید با گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن معنی واژه تاجیک از نگاه پژوهشگر ایرانی بررسی شده است.
تاجیک به معنی همه پارسی زبانان است. این نکته در یک مقاله جدید آقای دکتر سید حسن امین پروفسور ایرانی ذکر شده است. آقای سید حسن امین رئیس هیئت مدیره انجمن هماندیشان ایرانی فرهنگی با انشای این مقاله تاکید بر آن دارد که در ادبیات فارسی کلاسیکی واژه تاجیک در برابر ترک به کار می رفته است. رئیس هیئت مدیره انجمن هماندیشان ایرانی فرهنگی در خصوص بچنین نتیجه گیری رسیدن خود در مقاله انشا شده اش چنین اظهاری نظر کرد.
ببینید ما بر اساس دو نوع متن به این نتیجه رسیدیم که در مقاطعی از تاریخ پس از اسلام واژه تاجیک به طور عام به هر کسی که زبانش فارسی بوده اطلاق می شده. یکی از این منابع منابع سلطانی و دیوانی است، یعنی فرمانهای رسمی سلاطین و امیران مناطق مختلف کشور عباراتی رو به کار میبره که از تعبیرات اون ما به این نتیجه میرسیم که هر فارسی زبانی را تاجیک میگفتن. مثلا ما متونی داریم که میگه این حکم باید به اطلاع و آگاهی همگان از دور و نزدیک و ترک و تاجیک برسد. خب هنگامی که ما می‌دانیم که در قلمرو اون پادشاهان و اون سلسله‌های سلطانی و امارت‌ها گویشوران متعددی بودند که زبانشون فارسی بوده، بنابراین ما می‌بینیم میگه ترک و تاجیک، یعنی کسانی که زبانشون ترکی نبوده باشد همه اونها مشمول این تعبیر و تعریف تاجیک میشن. پس بنابراین ترک در برابر تاجیک بوده، یعنی کسانی که زبان غیر ترکی داشته باشن اینها میشن تاجیک. جاهای دیگه هم باز تعبیرات شبیه این رو ما داریم. تا اونجا میگه مثلا از خرد و بزرگ و تاجیک و ترک، اونجا میگفتش که دور و نزدیک و ترک و تاجیک، اینجا مقدم مؤخرشو عوض کرده و میگوید که این فرمان شامل همگان است از تاجیک و ترک و خرد و بزرگ. بنابراین ما میبینیم که اینجا تعبیری که ترک دارد این در مفهوم مخالفی که در اینجا به کار رفته، یعنی کسانی که زبانهای مختلف گویشهای مختلف غیر ترکی رو در محدوده این تاجیکستان، این ماوراءالنهر، این ایران، این افغانستان داشته باشند.
این پژوهشگر ایرانی واژه تازی را که در ادبیات فارسی به معنای عرب است نیز به چالش کشیده و تاز و تاج را همریشه میدوند. آقای دکتر سید حسن امین در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان در این باره گفت:
در ادبیات فارسی تازی به معنای عرب است. در بعضی از متون قدیمی هاز و تاج که تازیک و تاجیک به قاعده تحبیب از همون گرفته شده، اینها فرزندان تاج یا تاج هستند که یکی از نوادگان کیومرث در قصه های داستانی ایران هست که در اونجا میگویند که تازیان یعنی اعراب از نسل اون تاج و یا تاج هستند. بنابراین در مواردی اون عده‌ای از کسانی که عرب تبار بودند اما در ایران متولد شده، در ایران بزرگ فرهنگی، در ماوراءالنهر، در خراسان متولد شدند، اینها هم بهشون تازیک میگفتند.
شاید که به پادشاه بگویند ترکی تو بریخت خونی تاجیک. آقای دکتر سید حسن امین میگوید واژه تاجیک در ادبیات فارسی فراوان به کار رفته و بیتی خوانده شده از شیخ سعدی شیرازی که اهل پارس بود اما خود را تاجیک میدانست دلالت بر این نکته دارد که واژه تاجیک به معنای پارسی زبانان است و بر همه پارسی زبانان اطلاق میشده است. او در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
حالا یه تعبیر دیگری هم هست که در گذشته ها ما میبینیم در متون شعری از جمله سعدی شیرازی اینها خودشون رو تاجیک اعلام کردن، یعنی در اون مقاله تحقیقی که من نوشتم سند دادم که در یکی از ابیات عاشقانه سعدی اون میگه که معشوق من که از معشوق معمولا به عنوان ترک یعنی زیباروی و یا اینکه اون زمانها که زیبارویانی را از مناطق ترک نشین به عنوان کنیز یا به عنوان عرض کنم که ملک یمین تصرف می کردن، در اون زمان میگه که اون ترک ممکن است که خون من تاجیک رو بریزد، در حالی که ما می دونیم که به هر حال سعدی تبار شیرازی دارد، در استان فارس در جنوب ایران متولد شده و پس از سیر آفاق و انفس و 30 سال گردشگری در سیاحت در کل کشورهای مختلف جهان متمدن اون روز بعد برمیگرده باز به شیراز و در اونجا به ارشاد و هدایت مردم و راهنمایی فکری و امیران اتابکان پارس میپردازد، اما خودش رو باز به عنوان تاجیک معرفی میکنه. بنابراین واژه تاجیک مرتبط با فارسی سخنان و گویندگان و گویشوران فارسی هر کجا که باشند.
آقای دکتر سید حسن امین رئیس هیئت مدیره انجمن هماندیشان ایرانی فرهنگی در پایان صحبت اختصاصی خود با رادیو تاجیکی صدای خراسان به ریشه تاریخی و فرهنگ و تمدن مشترک تاجیکستان و ایران اشاره کرد و محبت و صمیمیت خاصی ایران و ایرانی را به تاجیک و تاجیکستانی ابراز داشت.
ما از جهت ریشه و فرهنگ یکسانیم و دارای فرهنگ مشترک هستیم و تاریخ هیچ کدام از ما رو نمی شود بدون مراجعه به تاریخ آن یکی نوشت. بنابراین ما بیشترین مشترکات تمدنی و فرهنگی رو داشتیم و این مرزهای سیاسی و جغرافیایی در حقیقت یک خطکشی خیلی جدیدی هست که نمیتواند اون مشترکات فرهنگی قدیم و غنی ما رو نادیده بگیره و ما برادران و خواهران تاجیکستانی خودمون رو از صمیم دل و بن دندان دوست می‌داریم.
درباره واژه تاجیک بحث و اندیشه‌های مختلف وجود دارد. طوری معلوم در دنیا کمتر ملتی است که نامی آن به بحث باشد. مثلا درباره واژه روس 35 نظری عالمان و محققان کشورهای خارجی و روسی وجود دارد. همچنین واژه های نمیز، ترک، قزاق و غیره در سرزمین هایشان قابل بحث است. درباره واژه تاجیک مثل واژه های دیگری ملی و قومی بحث ادامه دارد و پژوهشگران تحقیقات خود را تکمیل میکنند. جناب آقای پروفسور سید حسن امین نیز آمادگی خود را برای اثبات پژوهش خیش در این موضوع با سند و دلیل اعلام کرده و منتظر فرصت تشکیل همایش علمی در این خصوص با عالمان و پژوهشگران است تا دلیل های خود را مطرح کند.
شنوندگان گرامی، در پای این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شرکت بیش از 10 میلیون مسلمان در مراسم سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در بغداد به تاثیر بودن معافیت مالیاتی واردات سوخت مواد غذایی در بازار تاجیکستان با آخرین تحولات از درگیری نظامی روسیه و اوکراین. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم و متشکرم. باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش CSC. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی علیرضا قربانی، آوازخوان مشهور ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. علیرضا قربانی زاده 15 بهمن سال 1350 هجری خورشیدی خواننده موسیقی ایرانی است. وی از دوران کودکی به مدت چندین سال به فراگیری قرائت قرآن نزد استادان مختلف پرداخت، به طوری که حتی در دوران دانشجویی به مقام دوم مسابقات دانشجویی کشور در رشته قرائت نائل آمد. از سال 1363 به طور جدی به فراگیری ردیف آوازی، تلفیق شعر و موسیقی، بینش و زیبایی شناسی در آواز ایران مشغول شد. وی در این راه از محضر خسرو سلطانی، بهروز آبدینی، مهدی فلاح، حسین عمومی، احمد ابراهیمی و نورالدین رضوی سروستانی بهره‌مند گردید. از سال 1378 به عنوان خواننده ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی به اجرای برنامه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور پرداخته است. در این لحظه ترانه بوی گیسو را تقدیم می‌کنیم با صدای علیرضا قربانی.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا مسلمانان به فریادم رسید. طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش، بی‌دریغ آتشی زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
دوستان گرامی، آقای قربانی فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده موسیقی ایرانی از اواسط دهه 70 آغاز کرد و در سال 1377 پس از شروع فعالیت رسمی ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی محمد رضا شجریان و با معرفی حسین عمومی و علی تجویدی، همکاری خود را به عنوان خواننده ثابت ارکستر ملی ایران آغاز کرد. یک سال بعد اولین آلبوم صوتی او با نام اشتیاق به آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و اجرای ارکستر ملی ایران منتشر شد. قربانی تا سال 1388 و تا پیش از تعطیل شدن ارکستر ملی به صورت ثابت با آن همکاری داشت. سپس با بازگشایی ارکستر در سال 90 به رهبری بردیا کیارس در چند اجرا آن را همراهی کرد و پس از آن از ارکسترهای دولتی کناره گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی تصنیف دلم گرفته را بشنوید با صدای علیرضا قربانی.
دلم گرفته برادر، هوای تازه بیاور، هوای تازه بیاور، برای حنجره ها من صدای تازه بیاور، صدای تازه بیاور. برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من تازه بیاور، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور، دعای تازه بیاور. کنار خیش نشستم، چه گفتگوی غریبی، چقدر واژه حقیر است. هجای تازه بیاور، هجای تازه بیاور. گلو بریده و دل خون، شکایتی بدم بنای سکوتم، نوای تازه بیاور، نوای تازه
گرامی. علیرضا قربانی به موازات ارکستر ملی ایران از سال 1375 فعالیت‌های جدی در زمینه موسیقی اصیل ایرانی انجام داده است. فصل باران به آهنگسازی مجید درخشانی، از خشت و خاک و روی در آفتاب به آهنگسازی صادق چراغی، سوگواران خاموش به آهنگسازی پژمان طاهری، سرو روان به آهنگسازی علی قمصری و فصل باران با آهنگسازی خود از جمله آثار وی هستند. قربانی در بین سالهای 80 تا 87 در زمینه موسیقی اصیل ایرانی خوانندگی آن را بر عهده داشته است. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی قطعه ای لحظه ناب ازل را تقدیم می کنیم با صدای این خواننده سرشناس ایرانی.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه میبینم تویی، در عین بی تکراریت، هر با تو، هر با تو. بخت از تو کار عاشقی، هر بار دارد پر عین، بر دست چو مهر مادری با جان خود می پروری، گاهی چنان قهر پدر، از هیبتی سرشار تو. گاهی به نام میهنم، خو کرده با جان و تنم، سبز و سپید و سرخ تو، زیبا
Thank you.
ای ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار من، کفرم توی دینم توی تسبیح تو زنار تو، ای نغمه های گونه گون از عشق غم شادی جنون، هم دفتوی هم نای تو، هم چنگ تو، هم تا تو، ای لحظه ناب ازل آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل مضمون بی تکرار تو، شیرین ترین ای با خیال دیدنت من خفته و بیدار تو،
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با پخش ترانه از علیرضا قربانی با نام خیال خوش. همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی، تکیگاه منی، که زمزمت مانده در گوشم، گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم، گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من، همیشه توی آخرین راهم، بهانه من، همیشه تویی.